سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه حاضر که با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه های هفتوار ما تا ساعت 12 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. در صدر مطالب خبری ما کابل اظهارات یک مقام پاکستانی را غیر مسئولانه دانسته که گویا کلید رسیدن صلح افغانستان در کشمیر نهفته است. اینها و سایر گزارش ها در این برنامه و در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی امراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت بغلان 7 تن از نیروهای اردوی ملی جان باختند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان وجود نیروهای خیالی در ولایت هلمند را رد می کند. با شورشیان حوسا در یمن دست کشته شدن بیش از 100 تن در نتیجه حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی خبر می دهند. تفصیل خبرها. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت بغلان 7 تن از نیروهای اردوی ملی جان باختند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر که صبح امروز به یک پایگاه نظامی در دند غوری بغلان اکمالات انتقال می‌داد به علت عوارض تکنیکی سقوط کرد.
متاسفانه
در ولایت بغلان دو هلیکوپتر ما که اکمالات را به یک پایگاه انتقال می دادند یکی از آنان به علت عوارض تکنیکی سقوط کرد که در نتیجه آن 7 تن از سربازان ما شهید شدند. لحظات پیش از این معاون شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفته است هنگامی که این هلیکوپتر در حال رساندن اکمالات به یک پایگاه محاصره شده از سوی طالبان بود، آماج پرتاب راکت از سوی این گروه قرار گرفت و پس از آن سقوط کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح نیز با نشر اعلامیه گفته که این هلیکوپتر از سوی افراد این گروه هدف قرار گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان وجود نیروهای خیالی در ولایت هلمند را رد می کند. دولت وزیری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت بر اساس دستور رئیس جمهور غنی بازشماری نیروهای اردوی ملی را در تمامی ولایات کشور آغاز کرده است. به تازگی سیگار یا اداره بازرسی ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از پنتاگون خواسته تا درباره 10,000 نیروی خیالی که در صفوف نیروهای امنیتی افغان نامهای شان درج است و به نام آنان حقوق پرداخت می شود توضیح دهد. در این نامه جان سابکو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که تنها در ولایت هلمند نیمی از 26,000 نیرویی که نامهایشان در فهرست نیروهای امنیتی است حضور فیزیکی ندارند، اما حقوق و امتیازاتشان پرداخته می شود. سازمان خط نو از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا به مردم کندوز رسیدگی کنند. این سازمان می گوید صندوق گردآوری پول را به منظور کمک رسانی به بیجا شدگان و خانواده های قربانیان ولایت کندوز ایجاد کرده است. فهیم صدیقی رئیس این سازمان امروز به رادیو آزادی گفت این سازمان تلاش می ورزد تا کمک های نقدی را تا چند روز آینده به نیازمندان این ولایت برساند. سازمان خط نو در حال از ایجاد صندوق گردآوری پول برای نیاز مندان ولایت کندوز سخن میزند که به گفته خبرنگار رادیو آزادی درگیری ها در این ولایت همچنان میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح ادامه دارد. مسئولان شورای ولایتی کندوز گفتند که قیمتی در این ولایت به اوج آن رسیده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شورشیان حوثی در یمن از کشته شدن بیش از 100 تن در نتیجه حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی خبر می‌دهند. به گفته حوثی‌ها در این حمله که در شهر صنعا پایتخت یمن رخ داد، حدود 500 تن دیگر زخم برداشتند. محمد اسماعیل وزیر صحت رژیم حوثی‌ها گفته است شاید شمار تلفات این رویداد افزایش یابد. بر اساس گزارش‌ها حمله در جریان مراسم بخاک سپاری پدر وزیر داخلی حکومت حوثی‌ها رخ داد که جمعیت از مردم را آماج قرار گرفت. در آن آماج قرار گرفت، اما ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی این را رد می کند که این حمله از سوی نظامیان این کشور صورت گرفته باشد. مقام های جرمنی در تلاش ردیابی یک شهروند سوریه مظنون به تحریزی یک حمله بمبی هستند. مقام ها گفتند جابر البکر 22 ساله اهل دمشق مظنون به تحریزی این حمله در شهر شیمینیتس در شرق جرمنی بود است. منابع امنیتی جرمنی به خبرگزاری دی پی آی گفتند که مقام های استخباراتی در مورد البکر می دانستند و گمان می کردند که او با گروه های اسلامگرای افراطی ارتباط داشته است. بر اساس گزارش ها صدها پلیس به شمول نیروهای کماندو در عملیات ردیابی این فرد مظنون سهم دارند. مقام های امریکایی میگویند طوفان بحری مرگبار متیو و ویرانگری در امتداد سواحل بحر اتلانتیک همچنان ادامه میدهد، اما آنها گفتند که اکنون از شدت این طوفان اندک کاسته شده است. برک اوباما رئیس جمهور امریکا پس از نشستی در مورد جلوگیری از زیان های بیشتر این طوفان از مردم خواست که به راهنمایی های مسئولان گوش فرا دهند. به آنچه که مقام های محلی به شما میگویند دقت کنید. اگر به شما میگویند که ساحه را ترک کنید، باید به مناطق مرتفع تر بروید. طوفان بحری متیو از چند روز به این سو در هایتی جان 887 تن را گرفته و مناطق زیادی را هم ویران کرده است. در گرجستان حزب رویا در انتخابات پارلمانی این کشور اعلام پیروزی کرده است. کاخا کلاتزه معاون صدراعظم گرجستان و از اعضای حزب رویا به خبرگزاری رویترز گفته است که به اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی ائتلاف حاکم، این حزب حداقل 58% کرسی ها را از آن خود کرده است. ائتلاف چپ مرکزی رویای گرجستان توسط بیت زینا ایوانشویلی میلیاردر و صدر اعظم پیشین این کشور ایجاد شد. پارلمان گرجستان 150 کرسی دارد. و دو مرد مسلح در منسک پایتخت بلاروس یک زن را کشتند و یکی دیگر را زخمی کردند. مقام های بلاروس به بخش بلاروسی رادیو آزادی دیروز گفتند که حمله در یک فروشگاه در مرکز منسک رخ داد. به گفته مقام ها این دو مرد با تیشه و اره برقی بر این زنان حمله کردند. بر اساس گزارش ها دو مظنون در پیوند به این رویداد بازداشت شدند و بررسی ها از آنان ادامه دارند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:07 قبل وقت کابل شد و در ادامه این برنامه کابل اظهارات یک مقام پاکستانی را غیر مسئولانه دانسته که گویا کلید رسیدن صلح افغانستان در کشمیر نهفته است. وزارت داخل افغانستان موجودیت پلیس خیالی را در صفوف نیروهای امنیتی افغان رد میکند. امروز 9 اکتبر برابر با 18 میزان مصادف است به روز جهانی پست. در کابل پست رسانان خاطرات زیاده دارند از دادن پارسل و نامه ها به باشنده های پایتخت.
خاطر خوشی است که یکی از روزا یک پستی ما به یک خانه بردم که بعد از باز کردن این پست مادر بسیار خوشحال شد و خطر از پیشم پرسان کردم که موضوع چی است. گفتم که پسر بسیار وقت پیش از پیش ما گم شده بود. بعد از بسیار وقتایی خبرش شنی بسیار خوش شد.
در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و تعداد از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان سخنان تازه یک سناتور پاکستانی را در مورد صلح افغانستان غیر مسئولانه خوانده است. سناتور مشاهد حسین سعید اخیراً در بحثی که به میزبانی یک مرکز تحقیقاتی در امریکا را اندازی شده بود گفت که راه رسیدن به صلح در کابل در کشمیر نهفته است. اما عبدالخبیر اوچخون معاون شورای عالی صلح افغانستان این اظهارات وی را رد نکند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان اظهارات یک سناتور ارشد پاکستانی را که صلح در کابل و کشمیر را به هم مرتبط دانسته تقبیح کرده است. عبدالخبیر اوچخون در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که اظهارات اخیر نماینده پاکستان در امور کشمیر پذیرفتنی نیست.
فکر میکنم که این به صراحت میرسانه که پاکستان چه اندازه به اصطلاح تلاش مظلومانه و مداخله بیجا در امور داخلی افغانستان میکنه. اگر به اظهارات نماینده خاص پاکستان در امور کشمیر این معنا باشد که اونا مداخلهشان در افغانستان گریه بزنه به مداخله هند در مرزای کشمیر در پاکستان. پاکستان به دنبال یک عمق استراتژیک در افغانستان است که برای دنیا و مردم افغانستان هرگز قابل قبول بوده نمیتواند.
مشاهد حسین سید رئیس کمیته دفاعی و تولید دفاعی صنایع پاکستان و نیز نماینده خاص صدر اعظم پاکستان در امور کشمیر است. روز پنجشنبه ششم ماه اکتبر در مباحثه ویدیویی تحت عنوان روابط پاکستان با چین، هند و افغانستان به میزبانی مرکز تحقیقاتی استمسون در ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کرد. سناتور سید در پاسخ به سؤال یکی از اشتراک کنندگان این مباحثه صلح در کابل و کشمیر را با هم ارتباط داد و گفت:
The road to peace in Kabul lies in کشمیر.
راه رسیدن به صلح در کابل در کشمیر نهفته است. به این معنا که وقت شما از صلح صحبت میکنید، نمیتوانید صلح را به بخشای گوناگون تقسیم کنید، نمیتوانید یک بخش را مجزا کنید. خب این که بگوییم میتوانیم در کابل صلح داشته باشیم و بگذاریم کشمیر بسوزد، این اتفاق نخواهد افتاد. خب شما از یک جورآمد جامعه صلح صحبت کنید و بنابراین بگذارید مردم جنوب آسیا اسیر دشمنی های گذشته نباشند و بگذارید به جلو حرکت کنند.
So you talk of a comprehensive peace settlement. So let the people of South Asia be not be hostage to the hostility of the past. And let them move forward.
آقای اوچقون اما این اظهارات را غیر مسئولانه خواند و گفت که جهان امروز علاقمند آوردن صلح در افغانستان است. او به کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان اشاره کرد که در آن اشتراک کنندگان با اعلان وعده کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلار تا سال 2020 میلادی با افغانستان از صلح، مصالحه و رفاه در این کشور پشتیبانی کردند. این کنفرانس هفته گذشته با اشتراک بیش از 100 کشور و سازمان بین‌المللی به شمول نمایندگان از هند و پاکستان در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. آقای اوچقون افزود که شورای عالی صلح افغانستان با همکاری حکومت و شرکای بین المللی در حال ایجاد اجماع ملی در مورد ضرورت برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان است. این اظهارات در حال است که طالبان به تازگی حملاتشان را در گوشه های مختلف افغانستان به خصوص در ولایت کندوز شدت بخشیدند. مقام های افغان پاکستان را با حمایت از گروه های شورشی در افغانستان متهم می کنند و اسلام آباد امان را رد می کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان ماه گذشته در سخنرانی خود در 71 مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک با تاکید گفت که فقط دیالوگ میان حکومت افغانستان و طالبان می تواند به چندین دهه جنگ در این کشور پایان بخشد. اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت بی‌رحمانه ترین حملات از سوی گروه های تروریستی علیه غیر نظامیان افغان از پاکستان سرچشمه می گیرد.
گزارش بود در مورد اظهارات یک مقام شورای عالی صلح افغانستان که گفته های سناتور مشاهد حسین را غیر مسئولانه دانسته است. مشاهد حسین سعید اخیراً گفت که راه رسیدن به صلح در کابل در کشمیر نیفته است. این موضوع و همچنان وضعیت شهر کندوز در شمار زیاد از روزنامه امروز پایتخت و چشم میخورن. شهر کندوز این روزها در آتش جنگ میسوزد. با اشغال برخی مناطق باشنده های کندوز با مشکلات زیاد روبرو شدند. از وارد شدن تلفات گرفته تا کمبود مواد اولیه به خصوص غذا، آب و امکانات صحی از چالش های عمده به حساب می آید. در این مورد در شمار زیاد از روزنامه های امروز کابل مطالب و مقاله های نشر شدند و همچنان اظهارات مشاهد حسین را شمار از روزنامه ها به تحلیل گرفتند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنیم که تعداد از روزنامه های امروز چاپ پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به ادامه جنگ در ولایت کندوز و اظهارات اخیر یک سناتور پاکستانی پرداختند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش پرسیده است که حکومت چرا جنایات در کندوز را تماشا می کند؟ با گفته سرمقاله نویس، در یک هفته که از درگیری های شدید در شهر کندوز می گذرد، بیشتر تلفات به افراد ملکی وارد شده و گزارش ها می رساند که صدها تن در این درگیری ها زخم برداشتند. روزنامه اصلاح در سرمقالش گفته است که تحرکات اخیر طالبان مسلح نتیجه در قبال نخواهد داشت. با گفته سرمقاله نویس، نیروهای امنیتی برای جلوگیری و خونساسازی حملات طالبان مسلح در نقاط مختلف افغانستان از قبل تدابیر لازم روی دست گرفته اند. روزنامه دنیا نیز در صفحه نخستش مطلب را در مورد وضعیت کندوز نوشته و گفته است که مردم در این ولایت با چالش‌های جدی روبرو هستند. در مطلب آمده است که در مورد وضعیت در شهر کندوز هنوز معلومات دقیق در دست نیست، اما مردم گفتند که با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند. روزنامه دنیا در سرمقالش به اظهارات اخیر یک سناتور امریکایی پرداخته و گفته است که صلح در افغانستان هیچ ارتباطی با مسئله کشمیر ندارد. سرمقاله نویس گفته است مشاهد حسین سناتور و نماینده خاص صدر اعظم پاکستان در امور کشمیر در امریکا گفته است که کلید صلح در کابل باید در کشمیر جستجو گردد. سرمقاله نویس این اظهارات را غیر مسئولانه خوانده و گفته است که افغانها باید برای منافع امریکا و پاکستان قربانی نشوند و جنگ کشمیر باید در افغانستان ادامه نیابد. سرمقاله نویس از سازمان ملل متحد و سازمانهای بشردوستانه خواسته است که در برابر جنگ پاکستان از افغانها حمایت کرده و علیه پاکستان بایستند. و روزنامه سرنوشت نیز در سرمقالش به اظهارات مشاهد حسین سناتور پاکستانی پرداخته و گفته است که جنگ کشمیر در افغانستان. سرمقاله نویس گفته است که این سخنان مشاهد حسین پیام واضح به افغانها دارد و آن این که جنگ در این کشور برای منافع دیگران است. سرمقاله نویس خطاب به مخالفان مسلح دولت گفته است که باید جنگ کشمیر را در افغانستان ادامه ندهند و همه افغانها با یک صدا در برابر آن ایستادگی کنند. سرمقاله نویس گفته است که مخالفان مسلح دولت افغانستان باید به جنگ نبگویند و راه تفاهم و صلح را در پیش گیرند.
ساعت 11:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخله افغانستان موجودیت پلیس خیالی را در صفوف نیروهای امنیتی رد میکند. به گفته این وزارت 87% پلیس در بانک اطلاعات این وزارت ثبت شده است. معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت با ایجاد حکومت وحدت ملی روی این مشکلات کار صورت گرفته و حالا چنین چالش وجود ندارد. پیش از این سیگار یا اداره سرمافتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از وزارت دفاع امریکا خواسته بود تا در مورد گزارش هایی که در رابطه به پرداخت معاش هزاران پلیس خیالی افغان نشر شده وضاحت بدهد. بیشتر در این مورد در گزارش که فرشته ندا ساخته.
وزارت داخلی افغانستان گزارش سیگار را در رابطه با سربازان خیالی در صفوف نیروهای پلیس و پرداخت معاش برای آنان رد می کند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از 2 سال بدین سروی این مشکل کار صورت گرفته و حالا رقم قابل نگرانی در این مورد وجود ندارد. آقای دانش می گوید همکنون 87% پلیس در دیتابیس این وزارت ثبت شده است.
عروس هم ما در هلمند، در اروزگان، در فرا، در تعداد از ولایات حیات ما حضور داره که اینمی نیروهای ما را به خصوص پلیس محلی را از نزدیک بررسی بکنه، شمارش بکنه و بعد از او به مرکز گزارش. نسبت به 2 سال گذشته وضعیت کاملا در پلیس تغییر کرده. همه منصوبین پلیس شامل دیتابیس شدین. ما در پلیس ملی در هیچ نقطه افغانستان ما پلیس خیالی را نداریم.
پیش از این نیز سیگار یا اداره سرمافتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان به خاطر موجودیت نیروهای امنیتی خیالی در صفوف پلیس ابراز نگرانی کرده بود. این اداره این بار در یک نامه از وزارت دفاع امریکا خواسته است تا در مورد حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی افغان وضاحت بدهد. در این نامه که از سوی جان سپکو ارسال شده از پنتاگون به خاطر جلوگیری از دادن پول به نام سربازان خیالی در افغانستان وضاحت خواسته شده است. از سوی هم منیر منگل معین پیش وزارت داخله موجودیت پلیس خیالی را نه تایید و نه هم رد می کند، اما می گوید که در این مورد نه ادعای سیگار و نه هم از وزارت داخله درست است.
روچاره یزی است که همی پلیسی که خیالی هستن این عملا باید در صحاد دیده شود. بعد از او باز این ارقام بوجود بیا که تعداد چقدر است. خوب این خود بود که توسط کمیسیون های مجرب و ارزیدی مسلکی بتانند که در چوکات زونهای پلیس این موضوعات تعقیب کنند. این ارتباط با یک مدیریت سالم مسلکی داره، نه سیاسی.
این در حال است که شماری از نماینده های مردم در ولایات مختلف کشور نیز ادعا کردند که تشکیلات پلیس در ولایاتشان زیاد است، اما حضور فیزیکی آنها بسیار کم. عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تنها در آن ولایت حدود 1800 پلیس خیالی وجود دارد. اما با این همه رئیس جمهور غنی در روزهای اول سال روان روی ارقام دقیق نیروهای امنیتی شک کرده و گفته است که شاید ارقام نیروهای امنیتی آنقدر نباشد که از سوی مسئولین امنیتی ارائه شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:21 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. امروز 9 اکتبر برابر است با 18 ماه میزان و مصادف با روز جهانی پست. تا دقایق بعد گزارش را در این مورد خواهید شنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مقیم نائب مرور کرده است.
نشریه آنلاین بزنس انسایدر در شماره اخیر خود به مناسبت تکمیل شدن 15 سال ماموریت نیروهای نظامی خارجی در افغانستان مقاله ای را به نشر رسانده است. با نشر این مقاله 15 قطع عکس هم به نشر رسیده که صحنه های جنگی و عساکر آمریکایی را در جریان این ماموریت نشان می دهند. نشریه بزنس انسایدر در این مقاله می نویسد نیروهای نظامی امریکا و ناتو از 7 مایه اکتبر سال 2001 میلادی تا دسامبر سال 2014 میلادی ماموریت ماربوی را در افغانستان به پیش بردند. نشریه بزنس انسایدر می نویسد پس از اینکه ماموریت جنگی قوای بین‌المللی در اخیر سال 2014 میلادی پایان یافت، مبارزه نیروهای امنیتی افغان با مشکلات مواجه شد و طالبان مسلح در میدان جنگ به دستاوردهایشان ادامه دادند. این مسئله باعث گردید تا امریکا بار دیگر به ماموریت خود در افغانستان ادامه دهد. نشریه بزنس انسایدر در ادامه این مقاله می نویسد در حال حاضر حدود 10,000 نظامی امریکایی در افغانستان مستقرند که رئیس جمهور باراک اوباما در نظر داشت در سال 2017 میلادی این تعداد را به 5,500 عسکر کاهش دهد. اما تهدیدهای موجود طالبان باعث تغییر پلان شد و اکنون در پایان سال آینده میلادی شمار عساکر امریکایی به 8,400 عسکر خواهد رسید. در ارقامی که در این مقاله نشریه بزنس انسایدر و نشر رسیده گفته شده است که تا پایان سال 2014 میلادی در افغانستان 3,500 عسکر خارجی کشته و 33,000 عسکر دیگر زخمی شدند که در جمع کشته شده ها 2,400 و در جمع زخمی ها 20,000 آن را نظامیان امریکایی تشکیل می دهند. نشریه بزنس انسایدر می نویسد امریکا از سال 2001 میلادی به این سو برای بازسازی افغانستان 110 میلیارد دلار به مصرف رسانده است. این مقدار پول بیشتر از هزینه مارشال پلانی است که پس از جنگ دوم جهانی برای بازسازی اروپا به مصرف رسیده بود. روزنامه ستارز ان استرایپس از جراحت 2 عسکر امریکایی در شرق افغانستان خبر داده و در یک مقاله می نویسد. این 2 عسکر دیروز شنبه در ولایت ننگرهار در اثر انفجار ماین کنار سرک زخمی شدند. ماموریت حمایت قاطع ناتو گفت این نظامیان انگام گزمه در ولسوالی چپرهار ننگرهار جراحت برداشتند. روزنامه می نویسد چند روز قبل از این حادثه در رویداد مشابه یک عسکر امریکایی در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شد. مسئولیت کشته شدن این عسکر امریکایی را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. روزنامه ستارز ان استرایپس در دوام این مقاله می نویسد اعضای گروه دولت اسلامی در شرق افغانستان جنگجویانی هستند که از صفوف طالبان جدا شدند. روزنامه ستارز ان استرایپس به قول از باشندگان ننگرهار می گویند ولایت آنها در این اواخر نسبتا ناهم شده است و این در حال است که والی ننگرهار هم استعفا داده است.
یازده و 24 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. امروز 9 اکتبر برابر با 18 ماه میزان مصادف است با روز جهانی پست. در افغانستان نخستین بار ارتباط پستی در سال 1860 میلادی در زمان امیر شیرعلی خان ایجاد شد. پسترسان‌های افغانستان که همه روزه پارسل و یا هم نامه ها را به آدرس های شهروندان می رسانند، از خاطرات خود در جریان رساندن نامه یا پارسل می گویند. تمیم اخگر در کابل به پستخانه مرکزی رفته و در مورد گزارش ساخته است.
از تأسیس پست یا پستخانه در افغانستان بیش از 1.5 قرن می گذرد، اما با آنکه مراجعین آن کاهش یافته ولی هنوز هم به گونه وسیع از آن استفاده صورت می گیرد. در قرن 21 مردم بیشتر از تکنولوژی های مدرن استفاده می کنند، اما پست هم در جایش از اهمیت خوبی برخوردار می باشد. دهلیز پر جم و جوش پستخانه مرکزی کابل هنوز هم شاهد حضور ده ها تن از مراجعینی است که همه برای ارسال نامه، اسناد و یا هم پارسل ها به اینجا آمدند. مامور اخاذی برای بسته های ارسالی فرم را تهیه می کند که آدرس و تمامی مشخصات فرستنده و دریافت کننده در آن درج می باشد و پس از وزن و اخذ پول آن را آماده فرستادن می سازد. در بخش دیگری که همه بسته های مهرلاک شده از ولایت ها و یا هم کشورهای دیگر آمده دیده می شود که مهرلاک ها در حضور یک مسئول باز و پارسل ها نظر به آدرس آن فرستاده می شود. در این جریان با محمد قاسم جوان 23 ساله که از 2 سال به این سو منحیث پسترسان در پستخانه مرکزی کار می کند معرفی شدم. وای از خاطره هایش در جریان پسترسانی برایم چنین گفت.
خاطره خوشم است که یکی از روزا یک پستی رو من به یک خانه بردم که بعد از باز کردن این پست مادر بسیار خوشحال شد و خاطر از پیشم پرسان کردم که موضوع چی است. گفتم که پستان بسیار وقت پیش از پیش ما گم شده بود. بعد از بسیار وقتایی خبرش شینی بسیار خوش شد که این یک خاطره خوش بر من هم از یک خاطره تلخ هم دارم. یک روز به یکی از دوستا بردم پستیشان دانخانشان رساندم که مادرش بیره گیدید خبر مرگ پسرش دهو نوشته شده که بعد بسیاری وقتا ویرا شنیده بود.
در افغانستان ارتباط پستی برای اولین بار در زمان امیر شیرعلی خان در سال 1860 میلادی آغاز گردید و امروز چندین کمپانی خدمات پستی داخلی و خارجی نیز در کنار پستخانه مرکزی فعالیت دارند. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، همکنون در این کشور 3500 پستخانه و 35000 پست باکس وجود دارد که 25 پستخانه آن در کابل فعالیت می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت 11:27 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوید. در ولایت پروان کار نزدیک به 3000 پروژه در 6 ماه نخست امسال به اجرا گذاشته شده و تکمیل شده است. مقام ها میگویند که این پروژه ها بیش از 2 میلیارد افغانی هزینه برداشته. احمد انایش در مورد از ولایت پروان جزئیات میدهد.
مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پروان از تکمیل شدن کار بیشتر از 3000 پروژه انکشافی در این ولایت در 6 ماه سال جاری خبر میدهند. این مسئولان میگویند در 6 ماه نخست سال 1395 توانستند بیشتر از 3000 پروژه انکشافی را به هزینه بیشتر از 2 میلیارد افغانی در نقاط مختلف ولایت پروان تکمیل و به بهره برداری بسپارند. عبدالواسی عزیزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک تعداد پروژه هایی که از همبستگی ملی ما رو به اختتام رسید و کارشان تکمیل شده در حدود 2771 پروژه را تکمیل کرده و بهره برداری سپرده و پول ازی که در مجموع محاسبه کنیم 2,336,377,650 افغانی اتوا میکنه و همچنان ما از سایر برنامه خود که برنامه راسازی رستایی ماست، برنامه آبرسانی ماست و برنامه صنایع روستایی ماست که عملا کار جریان داره و کار از اینا ادامه داره، بالاتر از 3000 پروژه را ما روی برنامه خود تطبیق کردیم. پروژه های دیگه را دولت وحدت ملی ما روی دست خواهد گرفت.
از نظر باشندگان محل این پروژه ها به دلیل کوچک بودنشان تغییر چشمگیر در زندگی آنان وارد نکردند. در این میان شماری از ساکنان ولایت پروان میگویند در محلات آنان چندان انکشاف رضایت بخش صورت نگرفته و شماری از پروژه ها از نظر کیفیت با نواقص همراه است.
ظفر هستم، یک تن از باشنده شهر چهارکار ولایت پروان. در یک جای میبینیم که کار کردن، واقعیت زحمت کشیدن، پول مصرف کردن، در این یک دبرن آیت روان بکنن، بررسی بکنن، اینا ببینن که مثلا یک کوچه سمت شده، یک سرک ما پخته کاری شده، ببینن که تا کدام اندازه کار از پیش رفته، این کار از این کیفیت داره، چند سال کار میته، چند سال کار نمیته، اما درست کار نشده، ببینه که 6 ماه بعد، 1 ماه بعد، 2 ماه بعد خراب میشه. به خاطر چی؟ که کیفیتش پایین است. خواهش ما از انکشاف دیات همی است که پاس سازی پیشتر بکنن، برن در قریه ها، برن ببینن که در کجا سمت شده، در کجا وقت پختکاری شده، کجا نشده، کجا جوچه جور شده.
با این حال باشندگان ولایت پروان به این باورند که توجه بر راه اندازی برنامه های انکشافی یکی از نیازمندی های جدی دارسته می شود که دولت باید برای بلند بردن میزان رضایت مردم و با اجرای پروژه ها به مشکلات مردم در محلات رسیدگی کند.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت بغلان 7 تن از نیروهای اردوی ملی جان باختند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان وجود نیروهای خیالی در ولایت هلمند را رد می کند. سازمان ختنو از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا به مردم کندوز رسیدگی کنند. شورشیان حوثی در یمن از کشته شدن بیش از 100 تن در نتیجه حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی خبر می دهند. مقام‌های جرمنی در تلاش ردیابی یک شهروند سوریه مظنون به طرح‌ریزی یک حمله بمبی هستند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند طوفان بحری مرگبار متیو و ویرانگری در امتداد سواحل بحر اتلانتیک همچنان ادامه می‌دهد. در گرجستان حزب رویا در انتخابات پارلمانی این کشور اعلام پیروزی کرده است. و دو مرد مسلح در منسک پایتخت بلاروس یک زن را کشتند و یکی دیگر را زخمی کردند.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. اینها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. یک گزارش دیگر و سپس هم برنامه های هفتوار ما. به دنبال نشر یک ویدیوی جنجال برانگیز، ام‌حزبی های دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه امریکا از وی خواستند که از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر دست بردارد، اما ترامپ این تقاضاها را رد میکند. او در یک ویدیوی تازه از سخنان گذشتهش معذرت خواسته است. این که اصل ماجرا از چی قرار است در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در امریکا میگوید به هیچ وجه از انتخابات ریاست جمهوری دست نمیکشد. به دنبال انتشار ویدیویی از سوی روزنامه واشنگتن پست، هم حزبی های ترامپ از او خواستند که از انتخابات ریاست جمهوری امریکا کنار بکشد، ولی او این تقاضاها را رد کرده. در این ویدیو که به 10 سال پیش برمیگردد، ترامپ کلمه های رکیک را در مورد زنان استفاده می کند و نیز از تلاشش برای برقراری رابطه جنسی با یک زن متعهل سخن می گوید. این اظهارات او موج از انتقادها و واکنش‌ها را در پی داشته است، هم در میان دموکرات‌ها و هم در میان جمهوری خواهان. مایک پنس نامزد معاونت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری از این اظهارات ترامپ فاصله گرفته است. پال رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دعوتنامه برای حضور با ترامپ را در مراسم انتخاباتی آخر هفته لغو کرده است. جیسون چافتس نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان از یوتا در واکنش به انتشار این ویدیو گفته حمایتش را از دونالد ترامپ پس می گیرد. مچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا اظهارات ترامپ را ناپذیرفتنی خوانده است. چند ساعت پس از انتشار این ویدیو ترامپ از سخنان گذشتهش عذرخواهی کرده، ولی گفته است که در مناظره انتخاباتی دومی اشتراک خواهد کرد. او در تازه ترین ویدیوی خود که در رسانه ها پخش شده گفته است که گفتار و کردار فرق دارند.
I pledge to be a better man tomorrow.
وعده می دهم که در آینده مرد بهتر باشم و هیچگاه هم شما را مایوس نسازم. بیایید صادق باشیم. ما در جهان واقعی زندگی می کنیم. این چیز بجز از منحرف ساختن ما از مسائل مهم که با آن روبرو هستیم نیست. ما شغل‌های خود را از دست می دهیم. نسبت به 8 سال پیش کمتر مسئول هستیم و واشنگتن هم کاملا شکسته است.
We're less safe than we were 8 years ago, and Washington is totally broken.
پیش از این کلینتون در واکنش به ویدیوی جنجال برانگیز ترامپ اظهارات او را وحشتناک خوانده و گفته است نباید گذاشت که او رئیس جمهور آمریکا شود. دونالد ترامپ صبح دوشنبه به وقت کابل در دومین مناظره خود مقابل هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر برگزار خواهد شد.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی
بل تا دقایق بعدی برنامه را بشنوین. حالا هم رهبران زن که مجیب حبیب زئی از ولایت بلخ فرستاده.
رهبران زن مارینا حبیب در برنامه رهبران زن. مارینا حبیب متولد ولایت سرپل است. او تعلیمات ابتداییش را در مکتب تجربوی بلخ به اتمام رسانیده است. بانو حبیب در سال 1391 شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی بلخ شد. وای در رشته قضا و سورانوری تحصیلاتش را به درجه لیسانس به پایان رسانده است. مارینا حبیب از مدت 7 سال به این سو در برنامه ارتقای سطح سواد سازمان یونسکو و حکومت داری خوب و آموزش عرفه با کمیته سیویدن در بلخ کار کرده است. او به رهبری زنان در اجتماع باورمند بوده و خواهان مساعد شدن زمینه های فعالیت سیاسی بیشتر به زنان است. با باور بانو حبیب که حاکمیت بد باوری ها در جامعه و پایین بودن سطح سواد مردم از عمده‌ترین عامل ممانعت در برابر فعالیت اجتماعی زنان شمرده می شود. اینکه مارینا حبیب در مورد به وضع زندگی زنان افغان و فعالیت های اجتماعی چه گفتنی دارد بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
من هست یک زن در اجتماع وقتی که ما شروع به کار کردم زیادتر یعنی پشتیبانی فامیلم بوده که اینا مرا زیادتر حمایت کردن و وقتی که در اجتماع ما کار میکردم بسیاری موانع بوده که مثلا من باید کار نکنم و چون یک زن هستم باید خانه باشم و با همه یمی ممانعت ها من چون زیاد علاقه داشتم که باید کار بکنم کار کردم و تا فعلا تقریبا 7 سال میشه که من بر زنایی که در قریجات هستن و سواد کم دارن در این بخش ها زیادتر کار کردیم و خود موفق احساس میکنم در این بخش چون من میتونم که به خواهرایی که عقب موندن و نتونستن که از نعمت سواد بر بگیرن و همچنان فامیلای بودن که حتی دخترشان هم میخواستن که از خانه براین یعنی زیادتر من تونستیم که این مردم رو تشویق بکنم تا اینو اجازه بدن خانمایشان که در جامعه کار کنن و سطح سواد خود بلند ببرن و همچنان در بخش های حرفه اینا تانستن که خدا رشد بتن در این بخش ها کار فعالیت ما بوده.
تشکر از شما. بیشتر گفتین که کارهای حقوقی داشتین و دفاع از حقوق خانم ها کار کردین. امیدتین برنامه هایی که شما تطبیق کردین کدام برنامه ها بوده و بیشتر در کدام نقاط؟
فعالیت هایی که ما داشتیم در ولایت بلخان بوده، در ولسوالی دیدودی و همچنان فعلا در ولسوالی شلگر. تمام قریجات شما کار فعالیت داریم و در بخش های سودموزی، بخش های حرفه می باشه که ما بر خانم ها صنف های سودموزی آماده می کنیم و همچنان حرفه های خیاطی گلدوزی به خاطر از اینا بتانن که توانایی پیدا بتانن تا اینا اقتصاد خوب داشته باشن و عایدات داشته باشن که توانمند شون و همچنان ارتقای ظرفیت بکنن از طریق ازی که ما صنفای سواد آموزی برشان ایجاد میکنیم، خواندن، نوشتن و همچنان حق حقوق خدا بدانم در جامعه.
بیشتر با کدام نهادها مصروف کار هستین و تا با کجا رسیدین؟ با کدام نهادها بوده؟
5 سال ما در دفتر یونسکو در پروژه ایله که ارتقای سطح سواد در افغانستان میباشم 5 سال اونجا کار کردم و فعلا در سال 2013 در کمیته سویدن در بخش لایولیهود که معیشت روستایی بگیم و همچنان کمیونیتی گورننس که حکومت داری خوب در قریجات می باشه، در این بخش فعلا فعالیت داریم.
کار کرده که شما داشتین در اطراف و مثلا در روستاها که یادآور شدین به مسئله، وضعیت زندگی زنان در اون چگونه بررسی میکردین؟ خشونت ها در مقابل به اونها وجود داره نداره؟ اگر داره چی نوع خشونت هاست و برخورد های فامیلی و ناشی از عرف ناپسند میگه در این مناطق بیشتر حاکم هستند، زنان تا چه حد امرایش مبارزه میکنن؟
در قریجات که ما فعالیت داریم بیشترین فامیلا بین دختر و پسر تبعیض قائل هستن و اونا زیادتر چانس بر پسرها میتن تا اینا تحصیل بکنن و در سطح درجه عالی مثلا در پانتون زیادتر طبقه ذکور را پیدا میکنن نسبت به دخترها و همچنان ازدواجی است که زیر سن است و منطقه که دخترایی که سنشان مطابق به قانون نیست، مثال سن 18 را پورا نکردن، اینا زودتر به ازدواج داده میشه و همچنان از نگاه اقتصادی هم بعض از فامیلا هستن که تواناییش ندارن که همی تحصیلات طبقه اوناست اینا فراهم برشان بکنن که اینا بتانن بیان در شهر تحصیل بکنن و همچنان فامیلای هستن که بیسواد هستن، حتی نمیخواین که دخترایشان برای در مکتب درس بخونن. با این مشکلات ما و چالش ها روبرو میشیم و ما بسیار با مشکلات میتونیم کنار خانه بسازیم تا اینا فامیل خدا اجازه بدن که بیاین در صنف حرفه و یا یک سواد آموزی. این مشکلات ها هست در قریجات.
روی رهبری زنان در اجتماع چقدر باورمند هستین؟ چقدر زنان میتونه در اجتماع به عنوان یک رهبر ظهور بکنن و کتله عظیم از مردم را تحت اداره خود داشته باشه و یا بر اونا به عنوان یک رهبر ارائه خدمات داشته باشه؟
بر خانما زمینه اگر مساعد شوه میتونن که رهبر خوب باشن. یک چوکی اگر برشان داده شوه، یک پست مقام برشان داده شوه، میتونن به صورت درستش اینا رهبری بکنن و همچنان در پانتونا که استادای هستن که اینا استادای طبقه اوناس ذکور داریم، ما دیگه طبقه اوناس استادای خوب و موفق هستن که فعلا ما داریم در این پانتون خود ما در پانتون بعد. و دیگه وقتی که یک خانم میتونه رهبری یک فامیل به هده بگیره، یعنی پس میتونه که رهبری هر کار که برش زمینه مساعد شدن و تبعیض قائل نشن، دولت مو امکانات که از برشان فراهم شوه، در او صورتش خانم ها میتونه توانمندی دارن که رهبری بکنن.
شما به رهبری زنان در اجتماع باورمند هستین و میگین که زمینه باید از سوی دولت مساعد شوه. شما عملا کار میکنین در راستای دفاع از حقوق زنان و برنامه های آموزشی هم دارین، خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟
فعلا کارهایی که ما انجام دادیم طول 7 سال احساس میکنم که اگر رهبر خوب بودیم، به خاطر چون تیم کاری که فعلا ما دارم و در قریجات که ما کار میکنیم، یعنی کارهای ما قسمی بوده که موفق بوده، مردم راضی بوده از کارهای که ما کردیم برشان.
چقدر به آینده زمان خوشبین هستین و آرزوهایی که نامی پرورانن در آینده بود دست بیابن و موقف سیاسی و اجتماعی که تلاش رستن در آینده کسب کنن؟
به زنها باید زیادتر یعنی زمینه مساعد شود تا دولت همچنان زیادتر ارزش قائل شود و تبعیض قائل نشن، چون زنان نسبت به جنگ هایی که بوده نتانستن که رشد کنن و یه که عقب مانده هستن بنابر مشکلات اجتماعی که وجود داره. بنان زیادتر باید فامیلا پشتیبان باشه و همچنان جامعه ما و همچنان دولت تا اینا بتانن در آینده رشد بکنن و برای از اینا زمینه های زیاد مساعد شود تا اینا بتانن در اجتماع کار بکنن و مثل مردا باید برای از اینا تمام امو امکانات که لازم است برشان فراهم شود.
بیشتر روی فراهم شدن امکانات صحبت کردین، اما فعلا وضعیت زنان را چگونه بررسی میکنین؟ چقدر زمینه تحصیل مساعد است در اجتماعی که شما مسئول کار هستین برای دختران؟ چقدر اینا به سواد دسترسی دارن و چقدر مراکز دفاع از حقوق اینا وجود داره و واقعیت برای اینا صادقانه کار میکنن؟
برای فعلا یعنی اگر از روی فیصدی ما بگوییم، شاید 70% خانم ها فعلا بی سواد باشن، چون در قریجات که ما کار میکنیم بیشترین اشخاصی که متضرر هستن خانم هستن، چون اونا اجازه ندارن از خانه بیرون شون و یایی که فامیل ممانعت میکنن، و همچنان در داخل شهر هم ما گفته میتونیم شاید فامیلای باشه که طبقه اونا نسبت به ذکور چشم کم ببینن، و بنان باید دولت در این زمینه توجه بکنن که خانم ها را زیادتر رشد بدن.
به وجود اکفایی که گفتین که مکاسی هایی که اشاره داشتین و روی امکانات هم که موجود بوده صحبت کردین و موفقیت هایی که زنان داشته روی زوم بحث کردین، بالاخره تقاضای شما چی است به منظور بهبود وضع حاکم برای زنان در محیطی که شما زندگی میکنین یا در ولایتی که فعالیت دارین، در ساعتی که بین ارائه خدمات میکنین؟
اولا باید دولت امنیت خوب باید به کشور ما حاکم باشه، چون بدون اکدام احساس خطر خانم ها بتانند که از خانه بیرون شوند، و همچنان در قریجات که فامیلای که احساس میکنند که طبقه اونا در امن نیستن اونا احساس راحتی بکنند. در قسمت دوم باید زمینه تحصیل برای زینا فراهم شود، چون فعلا هم اکثریت از طبقه اونا بی سواد هستند. و در قسمت آخر میخوایم این رو بگویم که باید زیادتر برای زینا قسم زمینه فراهم شود که اینا از حق و حقوق خود با خبر شون، که خانم ها چی حق و حقوق دارن در جامعه. بنان تمام امی زمینه ها باید برای زینا مساعد شود که تا اینا از امو حقوق که دارن در جامعه از با خبر شون و بتانن که در آینده منان یک شخص فعال در جامعه باشن.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چو چشه نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امیدین که خوشی و سرور به همراهتان باشد در بی این برنامه را می گوشاییم. در این برنامه درباره قرصک پنشیر معلومات را تقدیم می کنیم که قرصک چیست و چگونه اجرا می شود. در مورد پیشینه آن نیز حرف های داریم.
از کسه نامت بشنیدم 14 ساله مرم امام بری کسه لباشا خانه کسه لباشا خانه.
قرصک پنشیر موسیقی عنعنوی مردم ولایت پنشیر است که علاقمندان زیاد دارد. قرصک پنشیر خصوصیت مختص خود را دارد. مردم پنشیر در مراسم خوشی خود این چنین آهنگ ها را با اشعار و ریتم خاصی اجرا می کنند. در باب قرصک گفته می شود که تاریخ آن مقارن ساختن باستانی ترین آله موسیقی یعنی دف می رسد. و البته موسیقی قرصک از زمان آریاییان به میراث مانده که بعداً با اندک تفاوت مردم پنشیر آن را به قسم یک عنعنه در محافل می خوانند. پوهنیار ملپاسوال عبدالمنان همدل، استاد اکادمی پلیس و شاعر که به گفته خودش اولین قرصک سرا هم در پنشیر پدرکلانش بوده است، وی در مورد سابقه موسیقی قرصک معلومات بیشتر می دهد.
قرصک مخصوصاً قرصکی که در بلندای هندوکش سروده شده پیشینه تقریباً 100 سال از او بالاتر هم داره، ولی تا جایی که من معلومات دارم و تا جایی که متون برای من مجال فهم و برداشت از قرصک میتا، اولین قرصک سرا اگر بگویم پدر بزرگ ما بود به نام کرنیل حیات الله حیاتیات میشد. طبیعتاً پیشینه از آریایی ها مانده، اما بعدها به مرور زمان یک مقدار دستکاری های صورت گرفته که دهی دستکاری ها علاوه ای که پدر بزرگ من نقش داشته، ما هم زمانی که به شعر و شاعری آغاز میکنم کوشش میکنم که اونمو اصالت پیور و قدیم شعر قرصک به اصطلاح حفظ بکنم و سعی بکنم که حداقل اشعار را، تصنیفات را برای هنرمندای عزیز ما که اکثرا تشنه از این مطلب هستند برای از او عرضه بکنم.
موسیقی قرصک یکی از موسیقی های محلی افغانستان به شمار می رود که این روزها متفاوت تر از گذشته بعضی از هنرمندان آن را اجرا می کنند. ولی تلاش هنرپیشه سینمای افغانستان در مورد ویژگی های موسیقی قرصک می گوید.
قرصک در فرهنگ مردم پنجشیر ریشه دوانده. این یک سبک به خصوص است. ویژه خاص سنتی و اصلی و بومیش استفادهش دفع است. ولی امروز که خواننده های عزیز و جوان های عزیز ما و ارجمند ما که میخوانن، این را تانستن با آلات موسیقی که بیرون از پنجشیر مورد استفاده قرار میگیره، مثلا تبل را همراه ساختن، هارمونی را همراه ساختن، رباب را همراه ساختن و چیزهای دیگر را همراه ساختن که اونا معمولا در خود پنجشیر سابقه تاریخی ندارن.
قرصک آهنگ محلی مردم پنجشیر گفته می شود و این آهنگ معمولا در محافل عروسی بیشتر اجرا می گردد. گاهی در محافل ختنه سوری و میله ها نیز مردم پنجشیر شادی خود را با اجرای این آهنگ تبارز می دهند. اجرای قرصک تشریفات زیاد را ایجاب نمی کند. در موسم گرما قرصک در چمنها و در فصل زمستان در اتاقهای بزرگ برگزار می شود که مردم پنجشیر به این اتاقهای بزرگ دالان می گویند. قرصک به شکل دست جمعی اجرا می شود و تمام اشتراک کنندگان در آهنگ سهم گرفته می توانند. باز هم آقای تلاش.
این معمولا تا 100-150 نفر دو گروه می شدن. یک گروه از یک طرف و یک گروه از یک طرف. یکی از این گروه ها یک نفر آوازخوان می خیست. مثلا دفع در پشت سر خود می گرفت. از مقام شروع می کرد. مقام که یعنی فقط به خاطر ثنا و حمد خداوند شروع می کرد. بعد آهسته آهسته این مقام میخوان باز میره به خود قرصک. همونطور بعد از این از اون گروه دیگه مثل که یک معما و یک سوال بکنه، باز اون گروه دیگه همونطور میخیست. پس از ارائه جواب برای از این گروه اول او هم سنگردی میخوندن و هم قرصک میکردن.
باید گفت سنگردی هم نوعی از شعر است که در قرصک خوانده میشود. باز هم آقای تلاش در مورد سنگردی که در قرصک خوانده میشود میگوید.
سنگردی هم یکی از خوانش هاییست که بین تاجیکستان، بین ایران و افغانستان رشد کرده به نام موسیقی سنتی و در تاجیکستان به نام شخص مقام. اما در افغانستان چون پشتینا کس نگشته، همونطور در کوپایه ها همونطور باقی مونده. همونطور که مثلا میگن فلک های بدخشان، سنگردی پنجشیر، اینا با هم همخوانی داره. حتی زنهایی که سالمند هستن در مراسم عروسی، در مراسم خوشی هایی که با فرزندان خود با کشت بار خود دارن، به بیشتر از مردها به این مسئله قرصک میخونن، سنگردی میخونن. سنگردی ها حتی بین دخترها و بچه هایی که در خلال پربرف میرن، در چراگاه ها میرن، گوسفندارا بر چراندن میبرن، یک طرف دریا یا خلال قرار میگیره دخترها و یکی مثلا پسرها، گرچه آواز خوب نداره میتونه براتون چیز زمزمه کنن. مثلا
من صدقه شوم آب و هوای پنجشیر، روبا و شغال همه بجنگن باشیر، آن خاک مقدس از جای شیران، روبا نکند شکار در مسکن شیر.
قرصک 3 مرحله دارد. نخست مرحله مقام است که در ابتدا یکی از بیتگوها چند بیتی از شاعران بزرگ چون بیدل، حافظ، مولانا یا دیگران را می خوانند که حکم افتتاح قرصک را دارد. در مرحله دوم قرصک تمام حاضرین یک صدا با دف قرص می زنند و دو شخصی که در پهلوی بیتگوی نشسته می باشند و به نام قشوگو یاد می شوند تنها بیت آخری را که بیتگوی می خواند تکرار می کنند. مرحله سوم به نام پیروی یاد می شود که تمام حاضرین یک صدا تک بیت را می خوانند و بعد از آن قرصک ختم می گردد. آقای همدل که کتاب اشعار را که خاصتاً برای قرصک سروده و هنرمندان زیاد در آهنگهای قرصک از این اشعار استفاده نمودن نام برده، درباره اشعاری که در آهنگهای قرصک خوانده می شود می گوید:
شعرهای مرا از داوود حنیف، نبی راهش، سلام جاوید، صدیق شباب، طاهر شباب، نقیب نیکان، فهیم رحیمی، یعنی بیشترین هنرمندا بدون شک. خود پنشیر هم شعرش با عنوانش قرصک که عموما این در محافل زنانه خوانده نمیشه، قاعدتا در محافل مردانه خوانده میشه، اما ما این یک مقدار دیسکاری و بازسازی میکنیم تا اینکه بتونیم میره از طریق رسانه ها هم در گوش مردم برسانیم و امو اصالت خودم تا حدودی داشته باشد و یک مقدار شنونده را بیشتر مجذوب خود میسازد. قرصک توأم با قرص باشد.
در قرصک معمولا همیشه دو تیم اشتراک می داشته باشند و هر دو تیم با هم رقابت می کنند و خاموش شدن بیتگوی یکی از تیم ها به منزله شکست همان تیم است. اکبر پنشیری باشنده شهر کابل در مورد قرصک به مثابه یک عنعنه دیرینه مردم می گوید که قرصک بر علاوه محافل عروسی، مردم پنشیر دوست دارند بعد از یک خستگی هم قرصک نمایند و لحظه ای را به خوشی بگذرانند.
قرصک پنشیر همیشه در جایی که اینطور محفل خوشی بوده، پیر و جوان در اوج اشتراک میکنند و دیگه ای که اونا یک فضای آرامی که برشان اینطور دست میدن یا بعض کارهایی که خسته میشن دیگه میشن، یک محفل جور میکنند در اوج قرصک پنشیری و اونمو با اون یک تعداد مردمایی که هستن قرصک میزنند. از مثنوی معنوی باشه یا از شاهنامه باشه، یک چیز را باشه، یک داستان را به شکل مقامگونه ای را میخوانند. بعد از او باز قرصک پنشیر که با حساب ازی که دایره سرمو قرصک است، اونمو ساز و سروزشان امو است.
ناگفته نماند که قرصک پنشیر در این اواخر خارج از کشور نیز شهرت زیاد پیدا کرده است و گفته می شود یکی از فیلمسازان سینمای هند در فیلمی که تازه ساخته است آهنگ را به شکل قرصک در آن جا داده است که با کم تفاوت از قرصک پنشیر می باشد. ولی تلاش هنرپیشه سینمای افغانستان در مورد گسترش موسیقی قرصک می گوید:
این قرصک ویژه مردم پنشیر است، ولی در کشمیر هم نیست قرصک با دف اینا رواج دارد. ما یک فیلم را که گلزار ساخته بود به نام ماچس، یک فیلم بسیار جالب و دیدنی بود، فیلم هندی بود، شاور راکی. در یک قسمتی از این فیلم در اون کوهپایه ها یکی از آهنگایی که شبیه مردم پنشیر بود، ما در فیلم دیدم که با دف اینا میخوانند.
هنرمندان زیاد قرصک را با آلات پیشرفته موسیقی اجرا می کنند که از قرصک مورد نظر مردم پنشیر تفاوت دارد. آقای همدل می گوید در اصل قرصک با دف و کف زدن بوده است که شیوه بومی منطقه می باشد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
عاشق تر از من کفی حیرانم میشم، از من کسی پیدا نمیشه، شیدا تر از من کسی شیدا نمیشه.
Don't